بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خداوند غیور است. اگر دل کسی در دام محبت جزو گرفتار شود، خدا یا عیوب آن را آشکار می کند تا دل از آن برگیرد، یا حادثه‌ای می فرستد تا آن را از سر راهش بردارد. خب این هم نکته بزرگی است و لطف و عنایت الهی است. خدا غیوره. این صفت صفت خداست البته، صفت جون صفت اختصاصی خدای متعال، مثل کبریایی هست، تکبر مال خداست، فقط کسی یه حرامه داره متکبر باشه. تکبر یعنی اظهار کبریایی کردن فقط به خدا. من و شما کجا میاد اظهار کبریایی بکنیم؟ ما یه حقیر کوچولو بخواییم اظهار کبریایی بکنیم، مسخره است. اصلا متکبر اسم خداست دیگه. و الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. متکبر اسم خداست. یعنی خدا تکبر داشته باشه، یعنی ظهور بده کبریایی و بزرگی خودش رو، خیلی هم قشنگ، چون او بزرگه، چون بزرگه بزرگیش هم که عرضه میکنه قشنگ. ولی ما کوچولو بخوایم خودمون رو بزرگ نمایی بکنیم، خیلی مسخره است. دقت کردین؟ بزا تکبر برای بنده باشه. حالا خلاصه اون صفت هم گفتم، صفتیه که مال خدا. خدای متعال شریک تحمل نمی کنه. وحده لا شریک له. نه شریک تحمل می کنه، نه ند تحمل می کنه. شریک تحمل نمی کنه خدای متعال. تو وادی محبت تحمل شریک نمی کنه. این اگر آدم شریک کرد چیز دیگری رو تو دلش با خدا، از دو حال خارج نیست. اگر خدا این بنده رو دوست نداشته باشه، میگه آقا منم جامو دادم به همون چیزی که شریک من کردی، کلش مال اون، و خدا از دل این میاد دور، میگه کل خونه رو تعدیل دادم، برو مقامت رو دوست داری، نمیدونم شهرت تو دوست داری، شهوت تو دوست داری، نمیدونم ثروت تو دوست داری، موقعیت تو دوست داری، برو همه دلت مال اون، من جای خودم هم دادم برو. من تحمل شریک نمی کنم. یا اینجوری میشه که اصلا کل خدا رو ول میکنه، یا اینکه اگر خدا این بنده رو دوست داشته باشه چیکار میکنه؟ اون چیزی که شریک شده رو یه جوری از دل این خارج میکنه. خب چه جوری خارج میکنه؟ یه بار میاد فهم این عبد رو بزرگ میکنه. فهم آدم که بزرگ چه از تو جاذبه چیزایی که اسیر شده نجات پیدا میکنه. ببین شما وقتی کودک بودی تو جاذبه ی اسباب‌بازی چجوری قرار داشتی؟ اصلا جونت بسته بود به این عروسک، به این مدام ماشین کوچی، به این اسباب‌بازی. چجوری آدم تو جاذبهش قرار داشت؟ ولی امروز نه، اصلا بود و نبودش برای ما فرق نمی‌کنه. چرا؟ چون فهممون بزرگ. خدای متعال یکی از کارهایی که می‌کنه برای اینکه عبد رو از جاذبه غیر خودش نجات بده، اینه که فهم این عبد رو بزرگ می‌کنه. فهمش که بزرگ شد، دیگه اون چیز براش کوچیک میشه، کم ارزش میشه، دیگه اصلا جذابیتی نداره، رها میشه از جاذبه. یا این که پرده میزنه از روی اون چیز کنار و نقصها و عیبها و کاستیهای اون چیز رو نشون میده بینه. دیگه نگاه کن، به خود درست نگاهش کن. تو از دور نگاه کرده بودی دلتو برده بود، حالا بیا یه خود از نزدیک تماشاش کن، ببین آدم وحشت میکنه تماشاش میکنه. این که چیزی نبود که تو دل بهش بدی. یعنی خدای متعال پرده رو میزنه کنار، کاستی ها، نقص ها، عیب های اون چیزی که دل آدم رو برده و محبت او شده شریک محبت خدا تو دل عبد. اینجوری عبد از دست او خلاص میشه، نقص و عیب او رو پی میبره و میفهمه که این اصلا شایسته دوست داشته شده نیست. حالت سوم، اگر عبد بازم پافشاری کنه، یعنی بازم بد نکنه، اینجا دیگه خطرناک میشه. چیکار میکنه؟ خدای متعال تحمل نمیکنه، میاد اون چیزی که رقیبشه، این رقیب رو از میون بر میداره، اون اون چیزی که دلت براش رفته اونو نابودش میکنه، از بین میبردش. تو از جاذبه او بالاخره یه جوری خلاص بشی، نجات پیدا کنی. لطف خداست دار، چون این عبد رو میخواد دلش رو بکنه خالص خانه خودش. لطف خداست که این کار رو میکنه، که به هر قیمتی شده میخواد اون شریک رو بیرون کنه. تحمل شریک نمیتونه. دل فقط خانه خداست. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، در حرم خدا جز خدا رو جای نده. اگر جز خدا رو جای دادی از دو حال خارج نیست، یا خدا از فوق جمع کنه میاد بیرون گمه دلت مال اون، یا اینکه نه برق غیرت میزنه و او رو بیرون میکنه به هر شکلی که ممکنه بیرون میکنه از دل این. و این عبد دلش خالص دیدوش گوه یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، دلش رو یک دله میکنه. گفت با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راز، یا رضای دوست باید یا هوای خویش. نمیشه تو این خانه دوتا. قرآن فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون هیچ انسانی دوتا دل قرار نده که بتونه دوتا دل برداشته باشه. در درون هر کسی یک دل بیشتر نیست و هر دلی هم خانه یک دل بر بیشتر. هر وقت در بند محبت چیزی گرفتار شدیم با خود بگوییم بهتر از این هم هست، این کار را ادامه دهیم تا از خدا سردر بیاریم. هر چیزی دل ما رو برد، خب شما میدونید یا هر چی دل آدم ببره آدم بالاترش هم میدونه تصور کنه میگه. هر چیز دلبری، هر چیز این رو فهمیدیم دیگه، مال اون جلوه ایست از جمال الهی که تو این آینه افتاده. خب این آینه کوچولوی نمیدونم 2 سانتی چقدر از اون جمال بی‌نهایت توش میفته؟ خیلی کم. خب وقتی اینو دیدم و دلمو برد بکنم بالاتر از اینم هم آینه 4 سانتی هم هست، آینه 5 سانتی هم هست، آینه 1 متری هم هست. هی برو بالا، هر چیزی رو که دیدی متوقف نشد تو جاذبه. تو هر چی متوقف شدی او میشه بوت تو. کل ما شغلک عن ربک فهو سلامک، هر چیزی تو رو از پروردگارت باز بداره او بوت توه، مهم نیست چی باشه. تو هر چی متوقف شدی، هر چی دل تو رو نگه داشت تو دام خودش، این بوت تو شد دیگه. لذا به هر چی رسیدی جذابیت داره، همه عالم جذابیت داره، همه عالم. و به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم دل رو باز، همه عالم دوست داشته می، چون همه تجلیات حضرت حقه. منتها این جلوه های کوچولو در واقع تو رو نگه نداره تو خودش، بگو جلوه بزرگتر هم هم هی برو بالاتر، هی از خوب خوبتر رو بخواد. به خوبتر هم رسیدی بگی حالا خوبتر از این هم هم من خوبترم، باز رسیدی بگی بازم خوبتر از این هست. اینقدر این راه خوب رو به سمت خوبتر ادامه بده تا به خوبترین برسی، تا به خوب مطلق برسی که خدای متعال به خود خدا سردر میاره. هیچ چیزی واقعا شایستگی نداره آدم توش متوقف بشه. بعد آدم میبینه کیفش هم میکنه، شکرش هم میکنه، اما متوقف نمیشه، رد میشه، عبور میکنه. از دنیا معبر از طول آخره، دنیا معبری است به سوی آخره، دنیا توقفگاه نیست، دنیا پلیست بر گذر راه زندگی. اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی، دنیا معبره، محل عبورت. متوقف تو هر چی شدی ضرر کرد، تو هر چی متوقف شدی، تو این آدم متوقف شدی ضرر کرد، حتی توی ولی خدا متوقف شدی ضرر کرد. البته اولیاء خدا هنرشون اینه که کسی رو تو خودشون متوقف نمی کنن. گفتم براتون ولی خدا باب الله، باب و در خودشون می کشه کنار تا آبر عبور کنه. دیگران دیوارند، آدم رو متوقف می کنن تو خودشون. و ولی خدا بابه، عین باب الله الذی منه یعطا. تو دائم می خونیم دقیق کردیم، ولی خدا بابه، نمیذاره کسی خودش متوقف بشه. خودشو میکشه کنار، راه رو باز میکنه. مثل یه شیشه شفافی میمونه که وقتی بهش نگاه میکنی اصلا خود شیشه رو نمیبینی، چیزی که اون برش جست میبینی. ولی یه خدا اینجوریه، وقتی نگاهش میکنی خدا رو میبینی، خدا رو میبینی. رضا اهل بیتی که نگاه کنی خدا رو میبینی. چشمشون این الله، زبانشون لسان الله، صورتشون وجه الله، دستشون ید الله، گوششون اذن الله، خدا رو میبینی. اصلا اونا کسی نمیبینی این وسط. یه نمونش هم خود قرآن دیگه. این قرآن از زبان پیغمبر بیرون آمده، از دهان پیغمبر بیرون آمده. اما شما پیغمبر رو توش میبینی اصلا تو قرآن؟ وقتی میخونی کلام الله رو داری میخونی، ببین چقدر شفاف آینه وجود رسول الله، چقدر شفاف. اصلا پیغمبر رو تو قرآن نمیشه دید، یعنی این واسطه رو نمیشه دید. اینقدر این آینه شفافه که وقتی نگاه میکنی کاملا میبینی خدا داره با حرف میزنه، در حالی که این حرف از دهان پیغمبر اومده بیرون. اونقدر شفاف آینه. ولی یه خدا در واقع آدم رو تو خودش متوقف نمیکنه، عبور میده. ولی چیزهای دیگه آدم رو متوقف میکنه، چیزهای دیگه دیوار هم در نیستن و باید زرنگ بود. تو هیچی متوقف نشده، تو هیچی به طور مطلق این را عرض میکنم، تو هیچی نباید متوقف شد تا انسان سر از خدا در بیاره. به خدا هم که رسید که دیگه خدا در واقع توقف اونجا دیگه معنی نداره. ان دار الاخره لهی الحیوان، اونجا جوشش و حرکت جاودانه هست دیگه اونجا. بنابراین راه اینکه آدم به خدا برسه اینه که هر چیزی آدم رو جذب کرد، آدم بلا فاصله بگه از این بهترم هست. یه آدم باسوادی بهش برخورد کردیم، خیلی باسواد، از سوادش بهره ببریم، ما همون بگیم باسواد تر از اینم هست. فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر باسوادی باسوادتر هست. هی بگیم از این باسوادتر هست، از اون باسوادتر هست، از اون باسوادتر هست، تا برسیم به خدای علیم انشاءالله. راهش اینه، راه رسیدن به خدا همینه که تو این آینه ها، آینه های محدود متوقف نشیم. همه مخلوقات که دل انسان رو میبرن آینه های محدودن. حالا بعضیشون خیلی کوچولو هستن، بعضیشون خیلی بزرگن، اما بازم محدودن، همه جمال توشون نیست. تنها گفتم قلب عبد مؤمنه که همه جمال الهی یک جا توش میتونه تجلی کنه، جای دیگری تو هیچی متوقف نشه. تو مقام، خب این مقام خوبه، ولی خب مقام بالاتر از اینم هست، از اون مقام هم باز بالاتر هست، از اونم باز بالاتر هست. بریم بالا تا برسیم به قدرت بی منتهای حضرت. جمال این خیلی خوشگله، اما از این خوشگلتر هم هست، از اونم خوشگلتر هست، از اونم زیباتر هست. همینجوری بریم پله به پله تا برسیم به جمال بی نهایت که جمال خدای متعال. تو همه گفتم همه چیزایی که آدمو جذب می‌کنه تجلیات حضرت حق دیگه. انسان عاشق خداست، یعنی عشق خداست که سبب شده آدم عاشق چیزای دیگه هم بشه. چون یه بویی از اون حسن الهی تو اون چیز هست و این عبد هنوز پی نبرده که وجودش در گروه عشق خداست. این به دلیل مشابهت و در واقع یک نوع سنخیتی که با صفات الهی صفت این پیدا کرده، احساس میکنه اینو دوستش داره. ولی خب باید بدونه که این خود اون معشوق نیست، این جلوه معشوق، این خود معشوق نیست. باید به خود معشوق رسید. عکس به صفت نمیخوره که خود معشوق خوبه. حالا عکس ها کوچیک و بزرگ هم هست، عکس 3x4، یه عکس نمیدونم 6x4، یه عکس نمیدونم 8x12، یه کارت پستال، یه عکس نمیدونم تمام خطه، اما همه اینا عکس، از کوچولوش تا بزرگش همه عکس. خود معشوق، خود معشوق. البته عکساش دوست داشتنی ها، آدم تماشا میکنه خوب لذت میبره، اما متوقف نشه تو عکس. خود معشوق خیلی فاصله است بین عکس مشکوک با خود مشکوک. انشالله به خود مشکوک. در آنچه خداوند از احسان و لطف و ستر و مدارا با شما کرده تفکر کنید تا به محبت الهی دست یابید. این همون بحثی بود که اول جلسه اشاره کرد، همون دونیه که خدا می‌ریزه. و واقعا اگر آدم بیندیشه نمیتونه محبت خدا رو پیدا نکنه، یه دست خودش نیسته. الانسان عبید الاحسان، دیگه انسان بنده. واقعا آدم یه خود فکر کنه، یه مرور بکنه، از اول خلقتش تا امروز مونه چه کرده خدای متعال، از حسن و از خوبی و از لطافت چه ها کرده با ما. همین آدم یه مرور بکنه میگه میتونه دل نده به خدا. از اون روزی که ما یه موجود حقیری بودیم و همین خلقت عالم طبیعتمون نگاه کنیم، یه نطفه ای تو رحم یه مادری اینو چی کارش کرد خدا، چجوری پرورندش، یه همچه اندام به این متناسبی با این اجزای به این زیبایی توش درست چه کرد. ما اون موقع فهم داشتیم، شعور داشتیم، خودمون هنر داشتیم که یه همچه کاری بکنیم برای خودمون. چه کسی کرد؟ چه کسی تو رحم به ما غذا رسون؟ چه کسی تو رحم مادر ما رو از هزار و یک جور خطری که ممکن بود منجر به مرگ ما بشه غیر خدا؟ از همون روز نگاه کنیم تا وقتی که قبل از تولدمون غذای ما رو تو این عالم به تعبیر امام سجاد علیه السلام غذای بر لطیف، غذای نیکوی لطیف رو برای ما تدارک دید قبل از تولدمون. پدر و مادر اونجوری من عاشق ما کرد، پیش از تولد اینجوری خودشون رو با آب و آتیش دادن که زمینه رو فراهم کنن برای به دنیا آمدن ما، لباس تهیه کردن، وسیله تهیه کردن. بعد هم که به دنیا آمدیم چجوری گفتم این بحثا رو برای عزیز، چجوری فدایی ما شدن این پدر و مادر برای اینکه ما رو حفظ کنن، برای اینکه نیازهای ما رو تأمین کنن، برای اینکه ما رو بار بیارن، پرورش بدن. و بعد هم خدای متعال چه کرد، این عالم رو پر کرد از اون چه که نیازهای ما. اگه شیر دیگه پاسخگوی نیاز غذایی ما نبود، این همه مواد غذایی تو عالم فراهم کرد. این درخت چقدر جون کند تا ثمره یک سال تلاش خودشو به صورت یک میوه فراهم بکنه، بعد این میوه رو تقدیم ما کرد. دیدید دیگه درخت ها چه قشنگه، وقتی که مثلا درخت سیب میده چی میشه؟ سنگین میشه، میاد پایین تقدیم ما میکنه این سیب خودش، به سرش میره پایین میده به ما. نیازهای ما رو تأمین کرد و بعدم بزرگترین نیاز ما نیاز به فهم و معرفت رو تأمین کرد. انبیا و اولیا رو فرستاد، راه بندگی خودش رو به ما آموخت، راه کمال رو به ما آموخت. داره یه مرور آدم بکنه و بعد ما وقتی ناسپاسی کردیم، اسیان کردیم، متوقف نکرد جریان رحمت و نعمت خودش رو، علی رغم این که میدید با همون نعمتی که داره به ما میده، با همون نعمت داریم علیه خدا اسیان میکنیم، اما متوقف نکرد، عنایاتش رو ادامه داد، استمرار داد، با ما قهر نکرد، نگفت بنده اینا سپاس دیگه نمیخوام ببینمت، برو، تردمون نکرد از درگاه خدا. وقتی معصیت کردیم ما رو نابود نکرد، ما رو معدوم نکرد، میتونست بکنه، تحمل کرد، مدارا کرد با ما. و برای اینکه آبرومون نره پیش خلق، پرده ستاریتش انداخت روی همون گناه و معصیتی که داشتیم میکنیم. این همون لحظه که با خدا میجنگیدیم، نه تنها خدا نعمت تلافی بکنه، بلکه خدا نگران آبروی ما هم بود که نکنه آبرومون پیش خلق بره. پناه میبریم به خدا، کسی این خوبی‌ها رو بفهمه و بتونه عاشق خدا نشه. بعدم خوب بنده من، تو قهر کردی از من، من از تو قهر کردم، چشم براحت هست، آغوش من گشاده است برای اینکه هر لحظه که تو رو تو برگردی من تو رو تو بغلم بپوشم، تو آغوش رحمت و مغفرت خودم. و بعدم گفت نکنه حالا بدی کردی میخوای برگردی خجالت بکشی یا نه، و اگه برگردی محبوب ترین بندگان من خواهی بود، ان الله یحب التواب، بنده محبوب من میشی، تو آغوش محبت من جا پیدا میکنی. آدم نگاه کنه دیگه، نه خدا نگاه کنه اینه خدا چه کرده با ما. اگه یه بشری یک میلیاردوم خوبی هایی که خدا با ما کرده با ما بکنه، یه دل نه صد دل عاشق اون میشه. بنابراین اگر انسان فکر بکنه در مورد احسان و لطف و ستر و مدارایی که خدا با او کرده، بی اختیار به خدا علاقه من میشه و دل به خدا میسپاره. بعد فرمود در حدیث اولی الالباب، فرمود ان اولی الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منهم حب الله. حدیث اولو الالباب انشالله به فصل مسیر سلوک که رسیدیم اونجا این حدیث رو به طور کامل نقل کردیم، صفحه 188 مصباح هست این حدیث، که امام صادق علیه السلام مسیر سلوک الالله رو از منظر مکتب اهل بیت اونجا ترسیم کردن. حدیث بسیار حدیث شریف و بزرگی است. وقت جمله نخستین، گام نخستین در سلوک الالله همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان اولی الالباب، کسانی که صاحبان خردهای ناب و خالصن، کیا هستن؟ الذین عملوا بالفکره، کسانی هستن که فکرشون رو به کار انداختن حتی برسو منها حب الله، تا اینکه از این تفکر محبت الهی رو به ارث بردن. این اگه انسان یه خود فکر کنه در مورد این که خدا با او چه کرده، میگه میتونه عاشق خدا نشه، میگه میتونه دل به خدا نشه. راه در واقع سلوک الالله نقطه آغازینش، گام نخستش همین تفکره. فرمود قول انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکر. فرمودن به یه چیز فقط شما رو موعظه میکنم. خدای متعال تو قرآن به پیغمبرش فرمود به مردم بگو من فقط یه موعظه دارم، هیچی دیگه هم نیست. اون چیه؟ اون اینه که برای خدا، ان تقوموا لله، برای خدا، نه برای کشف و کرامت پیدا کردن، نه برای نمیدونم شهرت پیدا کردن و مرید جمع کردن و نمیدونم سواری گرفتن از مریدای جاهلا، نه برای حتی این که نمیدونم بهشت بری و از نعمتهای بهشتی استفاده کنی، نه، فقط برای خدا. ان تقوموا لله یعنی قیامتون فقط برای خدا باشه، فقط برای خدا، یعنی نفس خودت رو شریک نکن داشت. نفس خودت رو شریک نکن. جای دیگه هم فرمود من خان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ان تقوموا لله، فقط برای خدا قیام کنید. مثنا، یعنی اگه یه رفیق راه پیدا کنی قشنگ تره. تو این مسیر سلوک میخوای بری، یه رفیق راه آدم داشته باشه تو مسیر سلوک خیلی راحت تر راه طی میشه. طولانی بودن مسیر رو آدم احساس نمیکنه، خستگی مسیر رو دیگه آدم احساس نمیکنه. دیدید دیگه، مثلا شما روز تعطیل میخواین بریم کوه، اگه تنها برید زودتر خسته میشید، خیلی هم راه طولانی به نظرتون میاد. اما اگه یه رفیق داشته باشید تو مسیر، با هم دیگه بگید، بخندید، تعریف کنید، اصلا متوجه نمیشید، نه خسته میشید، یا بار هم بدید میبینید رسیدید به خود. فرمودن تقوموا لله مثنا، اگه رفیق راه پیدا کردید دوتایی با هم راه برید. اما اگه پیدا نکردی، نکنه از مسیر سلوک دست برداری و فرادا، تنهایی هم شده راه بیاد. حالا بسیار خوب، حالا یا دوتایی یا تنهایی میخواییم راه بیفتیم، چیکار بکنیم؟ ثم تفکر، تفکر تو آغاز مسیر سلوک، تفکره که کلید باز شدن در بروی عبد برای سلوک الالله. فرمود الذین عملوا بالفکره حتی برثوا منها حب الله، صاحبان خردهای ناب کسانی هستن که اندیششون رو به کار میندازن و از او محبت الهی رو ارث میبرن. تحیر بالاتر از شوق و انس است. محبت که خیلی زیاد شد تحیر می آید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند عرضه داشت رب زدنی تحیرا، خدایا بر تحیرم بیفزا. خب اول شوق و انس رو براتون معنا کردیم دیگه. وقتی محبوب یه گوشه ای از جمال خودش رو با آدم نشون میده، آدم دلش میره برای اون، بعد اشتیاق داره اون گوشه های دیگر هم ببینه، یعنی اون بخش هایی از جمال رو که ندیده هم ببینه. به این میگن شوق، یعنی میخواد جلوتر بیشتر در واقع بره تو معرفت. این شوقه. انس اینه که اون بخشی از جمال رو که به اون نشون داده معشوق، اون بخش رو نگه داره، حفظش کنه و دوست داشته باشه، مشغول او بمونه. این انسه. شوق جلو برنده است، انس در واقع حفظ کننده است. انس سبب میشه آدم حفظ کنه. و من ذلذی ذاق حلاوت محبت که غرام من که بدلا، و من ذلذی انس به قرب که تبتقا انکه حبلا. امام سجاد تو مناجات 15 یعنی خدای من چه کسی است که حلاوت محبت تو رو چشید، بعد یه چیزی به جای تو عوض تو طلب کرد، دنبال یه چیز دیگه رو. و من دلدی انس به قربه، این انس. و چه کسی است که در جوار تو انس گرفت با تو، تبتقا انکه حبلا، بعد روشو از تو برگردون به سمت یه چیز دیگه. این آدم در انس حفظ میکنه اون چیزی که هست، روشو بر نمیگردونه به سمت چیز دیگه. شوق در واقع آدم رو جلو میبره، طالب تشنه است برای اینکه بیشتر در واقع نزدیک بشه. انس سبب میشه آدم اون چیزی که داره رو از دست نده و حفظش کنه. حالا تحیر بالاتر از شوق و انس هست، مقام تحیر. محبت که خیلی زیاد شد تحیر میاد. دیگه این مال اونجاییه که عشق کار عقل و ساخت دیگه و دیگه اصلا چیزی نمیفهمه، این هیچی دیگه نمیفهمه. چنان عشق او رو مست کرد که هوشیاریش از دست رفت، در واقع به سهو دیگه کاری نداره. این محو جمال محبوب، محو جمال محبوب. تازه کسی به مقام تحیر برسه یه دیگه حالت عادی نداره، حالت عادی نداره. حالا بعضی ها بهش میگن مجنون شده، دیوانه شده، عشق او رو دیوانه کرد، عشق او رو دیوانه کرد، عقل از سرش پریده، این منده عاشق شده، نه متحیره، هیچی دیگه، نه تدبیر داره از خودش، نه فهم داره، نه خواست داره، هیچی نه، گم میشه دیگه، گم میشه تو عشق، همه چیزش گم میشه، فهم و شعورش، نمیدونم تشخیصش، ارادهش، تدبیرش، همه چیزش تو عشق گم میشه. این مقام تحیر. پیغمبر اکرم فرمود رب زدنی تحیر. پیغمبر متحیر هست، منتها پیغمبر مقام جمع الجمعی داره دیگه. اینو عرض کردم، اولیاء خدا مقام جمع الجمعی داره، یعنی اونا همه آثار غرق شدن تو وادی توحید و گم شدن تو وادی توحید رو دارن، همزمان تمام آثار پیدا شدن در عالم کثرت رو هم دارن. در واقع هر دو رو با هم دیگه دارن. این مقام جمع الجمعی، اون حقیقت تحیر تو وجود پیغمبره. و بعد به خدا میگه رب زدنی تحیر، خدای این تحیر من رو بیشتر کن. گو الهی عاشقم عاشق ترم، الهی آتشم خاکسترم کن، رب زدنی تحیر، خدایا تحیر من رو بیفزا. البته این رب زد تحیری هم نیست، اینم بگم حالا یه نصف علتی. یه وقت میگیم مثل دعایی که میگیم رب زدنی علما، نمیگیم رب زد علمی، خدایا علم من رو زیاد کن، میگیم رب زدنی، خدایا من رو زیاد کن، یعنی وجود من رو زیاد کن از منظر علم. دقت کردیم؟ این غیر از اینه که میگم خدای علم من رو زیاد کن. علم من زیاد بشه یعنی محفوظات عقلی زیاد بشه. علم باید وجود آدم رو بزرگ کنه، اون علم حقیقی. خدایا خودم رو زیاد کن، وجودم رو زیاد کن. حالا اینجا فرمود چی؟ نفرمود رب زد تحیری، خدای تحیر من رو زیاد کن. عرض کرد خدا، عرض کرد رب زدنی تحیرا، خدای وجود من رو زیاد کن، سعه بده به وجود من، وجودم رو زیاد کن از طریق تحیر، از بعد تحیر، من رو عظیمم کن، بزرگم کن، بزرگم کن، ظرف وجودم رو بزرگ. محبت کن تا محبوب آسمان و زمین شوی. خب راه این این که هم آسمانیان آدم رو دوست بدارن هم زمینیان رو نشون داد دیگه. توی زیارت امین الله هست دیگه، یکی از دعاها هست که چقدر این زیارت بزرگی، پناه می‌بریم خدا. خیلی عظیمه این زیارت، خیلی عظیم، با اینکه ظاهرش کوچیکه یه صفحه بیشتر نیست، ولی چه معارف عجیبی تو این زیارت موج می‌زنه. هفته قبل که یه روزی مشهد مشرف بودیم، عصر جمعه بالای سر حضرت رضا علیه السلام این رفقا دور هم جمع بودیم، یه حلقه ای بودیم، جاتون خالی، جاتون خالی نبود، بودید شما ها. اون وقت رفقا لطف کردن گفتن که این زیارت امین الله یه خود برای ما توضیح بده دیگه، ما چشممون به جمال حضرت رضا بود و خدا عنایت کرد یه مقدار راجع به زیارت امین الله صحبت کرد. خیلی عظیمه این زیارت، خیلی عظیم، خیلی عظیم، افق بلند همت یک دوست اهل بیت رو نشون میده که چی میخواد، چی میخواد، چه معرفتی داره به خود اهل بیت و چه خواسته های بلندی داره، چه همت بلندی. گفت همت بلند دار که مردان و روزگار از همت بلند به جهاد رسیدن. تو محضر امام علیه السلام بعد از اینکه سلام میکنه به امام عنوان امین الله فی عرضه و حجته و علا عباده سلام میکنه و عرض ارادت میکنه و شهادت میده که حالا خودمون شهادت هم یعنی چی؟ یه عزیزان زهتوش دیدار رو کندن و مکرر بخونن. من توصیه میکنم هر بار که شما به یه سفر زیارتی میخواید برید یه بار یه برقی بزنید زهتوش رو، زد اون بحثا دوباره زنده بشه تو ذهنتون که حالا خود شهادت یعنی چی؟ که شهادت میدیم امام نماز به پا داشت، جهاد کرد، جا حق فی الله حق جهاده، حق جهاد الهی رو به جا بود. خدا میدونه چقدر بحث داره، یه دو ساعتی شاید ما نشسته بودیم بالا سر امام رضا علیه السلام، خیلی جویده جویده و کوتاه کوتاه اشاره کردم برای دوستان. اون وقت وقتی وارد بحث دعا میشید و خدمت بلند را آدم میبینه که چی میخواد، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرت، راضیتن به رضایت، مولعتن به ذکرت و دعایت، محبتن به صفت اولیائت، محبوبتن فی ارزک و سمائت. خدایا نفس من رو جوریش بکن که محبوب باشه، مورد محبت باشه، هم در زمین بین زمینیان، هم در آسمان بین آسمانیان، همه عاشق من باشه. ببین چی میخواییم از خدای متعال در محضر امام، چی میخواد؟ این خدای یه کاری بکن که همه خلق، هم خلق روی زمین، هم ملائکه آسمان ها و اهل آسمان ها، سکان سماوات، همه اینا عاشق من بشن. چه خواسته بزرگ، محبوبتن فی ارضک و سمائک. حالا چجوری میشه آدم محبوب اهل آسمان ها و اهل زمین بشه؟ راهش رو نشون داد. فرمود محبت کن، محبت کن. وقتی محبت کردی به هر کسی محبوب میشی بیشتر. وقتی با محبت رفتار کردی، با محبت برخورد کردی، با زمینیان با محبت برخورد کنی دوست میدارن دیگه، روشنه دیگه. حالا با آسمانیان هم با محبت رفتار کنی، آسمانیان دوست میدارن، خدا دوست میدارن، اولیاء خدا دوست میدارن، ملائکت الله دوست میدارن. با محبت میشه به این مقام رسید که محبوب شد بین اهل زمین و اهل آسمان. دوست اهل بیت اینجوریه، چون دوست اهل بیت راهش راه محبته، دینش دین محبته، اصلا دینش دین محبته. گفت مذهب عاشق ز مذهبها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. بله، دوست اهل بیت دینش دین محبته، دین عشق، در واقع همه کاراش با محبت، هم با خلق با محبت رفتار میکنه، سلوکش با خلق، چون الخلق و عیال الله دیگه، خلق و خانواده خدا میدونه. آدم یک کسی رو دوست داره، اعضای خانواده اونم دوست میداره، نه عیال خدا، نه الخلق و عیال الله، اینا عائله خدا هستن. خلق خب عائله خدا، وقتی آدم خدا رو دوست داره عائله خدا رو دوست نمیداره، دوست میداره. این که از زمینیان دوستشون داره همه رو، هم آسمانی ها هم که دیگه معلومه میدونه چه دوستشون داره، میشه پیغمبر خدا رو، ائمه خدا رو، فاطمه زهرا رو، اولیاء خدا، خوبان درگاه خدا رو کسی دوست نداشته باشه. اونا هم بزید. لذا با محبت به اونام رفتار میکنه، با محبت رفتار میکنه. کاسب کارانه رفتار نمیکنه. دوست اهل بیت اهل محبت، غیر دوست اهل بیت اهل کسب و کار هست، اهل تجارت هست. هم با خلق که رفتار میکنن سلام میکنه که جواب بشنوه، هدیه میده که بعدن یه هدیه او بهش بده، میره سوغاتی میاره که حالا این که قراره بره مسافرت برای سوغاتی بیاره، میره خونه این دیدن این که اون بیاد بازدیده، نمیدونم بیا همینجوری دیگه، میده که بگیره، میده که بگیره. این با زمینی ها با آسمونی ها همینطوره، عبادت میکنه که بهشتش ببرن، نمیدونم طاعت به جا میاره که خدا برکت عمر بهش بده، برکت روزی بهش بده. کاسبن خلق، کاسبن خلق، همه کاسبن جز اهل عشق و اهل محبت. دوستان اهل بیت فقط کاسب نیستن، کاسب کارانه رفتار نمیکنه. اینا با محبت رفتار، نماز میخونه برای اینکه با معشوق خودش عشق بازی کرده باشه، المصلی مناجم رفع، نمازگزار نجوا داره میکنه، در گوشی با معشوقش داره حرف میزنه، مسلی مناجم رفع. فقط کردی دیگه نماز نمیخونه که بهشتش ببرن، جهنمش نبرن، نمیدونم برکت به روزش بده. نمازش عشقه، روزش عشقه، همه چیزش عشقه، خمس و زکاتش عشقه. خمس و زکاتش هم هدیه است به معشوق، داره میده، کادو داره میده به معشوقش، همه چیزش با عشقه. او دیگه کاسب کارانه رفتار نمیده. وقتی کسی که با محبت رفتار کنه همه دوستش میدارن. کسی کاسب باشه، آدم کاسب بود، به هر حال کسی کاسب کارانه رفتار بکنه، آدم یه کاسب خوبیه، ولی آدم یه عاشقش که نمیشه که. یار خوبه، جنس ها رو گرون نمیده، به قیمت میده، وقتی جنس میکشه نمیم کم نمیده، کم فروش نیست، جنس تقلبی نمیده، کاسب عادل خوبیه. خب این محبت نمیاره، این چیزی که محبت میاره محبت، خود محبت محبت میاره، یعنی بازتاب محبت محبت، محبت بکن تا محبوب بشی. این دیگه رمزه کاره، هر کسی رو خواستی دوستتون بداره دوستش بدارید، و این دوست داشتنش رو اظهار کنید تو رفتارتون، اظهار محبت بکنید بهش، منتها اظهار محبت صادقانه دیگه، نه اینکه خدای نکرده ای دل آدم دوستش نداشته باشه با نفاق بخواد اظهار محبت بکنه، نه واقعا دوستش داشته باشید، منتها این دوست داشتنمون هم ابراز کنید، چون گاهی اوقات آدم یه کسی رو دوست داره ولی ابراز نمیکنه، به زبون نمیاره، به زبون که نمیاره اون تأثیر رو نداره، وقتی اظهار کردی محبت جلب میشه به سمت تو. پس آدم اظهار محبت کنه، این عبادت های امام اظهار محبت به خداست دیگه، نه نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، زکات میدیم، حج میدیم، جهاد میخونیم، همه عبادت های ما چیه؟ اظهار محبت به خداست، چیزی غیر این نیست، هیچ چیز دیگه نیست. با عبادتمون داریم میگیم خدایا دوستت داریم، خدای دوست، اظهار محبت. و عبد برای اینکه برسه به کمال باید اظهار محبت بکنه، اینکه محبت فقط تو دلش باشه کافی نیست، این محبت باید اظهار بشه. و اما به نعمت ربک فحدث، باید اظهار کنه این نعمت محبت رو، نعمت ولایت رو که خدا در قلب او قرار داده، اینو باید اظهار کنه، ابراز کنه. و وقتی ابراز کرد محبوب خدا میشه، محبوب اولیاء خدا میشه و محبوب همه اهل زمین. ازا فرمون محبت کن تا محبوب آسمان و زمین شد. خب یه بس نخسته شد. یکی از دوستا قبل از شروع جلسه از صحن حضرت رضا علیه السلام زنگ زد و گفت که ما به نیابت همه اهل جلسه الان روبروی حرم امام رضا علیه السلام هستیم. و گفتم خب، ایشون گفت که شما ما رو در جلسه یاد کنید. گفتم چشم، ما شما رو اینجا یاد میکنیم، شما بیه سلامی از طرف همه اهل جلسه خدمت حضرت رضا علیه السلام. امیدواریم خدای متعال قلب ما رو از هر چه غیر خودش خالی کنه و از محبت خودش سرشار کنه و نور محبت خودش رو جایگزین ظلمت دلبستگی به ما سوالله بکنه انشاءالله در وجود همه ما، به برکت اهل بیت اسمت طهارت صلوات الله علیه و
سلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.